بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه احزاب رو رسیدیم به آیاتی که مربوط به پیامبر اعظمه، هرچند کل این سوره به نظر میرسه که همه سوره متعلقه به پیامبره و ساختار حکومتی حضرت رو تبیین میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین.
سوره های قرآن از همون ابتدایی که شما میخونید که سوره مبارکه حمده تا سوره انتهاییش که سوره مبارکه ناسه، همشون وحیه که نازل شده به پیامبر و بلا استثناء در همه اونها شأن پیامبر و مقام ایشون مطرح شده و در هر سوره ای به عنوان پای ثابت رسول گرامی هست. خیلی هم واضحه وقتی سوره مبارکه حمد رو میخونی، وقتی میگی اهدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیمش میشه پیامبر. سوره هر کدوم از سوره ها رو که بخونی مستاقای ظاهریه سوره برمیگرده به پیامبر اعظم. هر سوره ای یه نظرگاهی یا یه منظری درست میکنه برای اینکه شما پیامبر رو به خوبی بشناسین. همونطور که خدا رو لازمه بشناسه آدم، پیامبر هم لازمه بشناسه خدا رو. چرا لازمه بشناسیم؟ چون به هر حال خدا خداست، خالق ماست، رب ماست، همه کاره ماست، باید بشناسیم. چرا پیامبر رو بشناسیم؟ چون رسول خداست، یا در واقع طبق این آیات نبی خداست. یعنی اگه کسی بخواد حکمهای خدا رو به دست بیاره بایستی به فرستادش اتکا کنه و از فرستادش این کار، در واقع اون حکم رو پرسجو کنه. به اعتبار رسالت و نبوت پیامبر، پیامبر رو به یادم بشنسه. خود این جایگاه نبوت و رسالت هم یه تفاوت هایی داره که ما فعلا کاری بهش نداریم، ولی چیزی که در این سوره دنبال میکنه، داره معرفی میکنه رسول رو از حیثیت کسی که حاکمیت داره و در وسط میدان حاکمیت. اولین خصوصیتی که براش ذکر میکنه اینه که مراقب خداست، یعنی هر کاری میکنه اون کار باید حتما حکم خدا باشه. دومین کارش هم اینه که آبش توی جوب نمیره با کافرون و منافقین، هیچگونه نقطه تقاطعی، هیچگونه نقطه ارتباطی بینشون نیست. که اینم
ان الله کان علیما حکیما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله.
خصوصیت هایی که ما میتونیم از همین اول سوره برای پیامبر ذکر بکنیم تا برسیم به اون آیه، بحث تبعیتشون از وحیه، بحث توکلشون به خدایه، بحث ولایتشون بر همه است، بحث انجام دادن احکام، بحث اولویتشون به مؤمنین نسبت به نفسهای خودشونه. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بحث میثاقیه که انسان ها با پیامبر، چون به هر حال جزء نبیینن دیگه، پیامبر یا ایها النبی جز نبی نه میثاقی که همه با پیامبر بستن و بحث فرماندهی جنگشونه که توی این آیات ذکر میکنه که مستقیما در جنگ حضور دارن، بحث اسوه حسنه بودنشونه و بحث خانوادشونه، ارتباطات خانوادگیشونه، بحث احکامیه که در زندگی اجرا میکنن، بعضی احکام غیر عرفیه ولی چون حکم خداست انجام میدن. این آیه خیلی مهمه.
ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له سنت الله فی الذین خلوا من قبل وكان امر الله قدرا مقدورا.
یعنی خدا این که در مسیر احکام الهی ممکنه حرج براشون بیفته، سختی بیفته، سنت هایی که اجرا میکنن، شأنی که دارن، بعد این آیه رسوندن رسالات خداست، این آیه اینم آیه خیلی مهم میشه.
ما کان محمد،
یالا ما 40 تا آیه همینطوری خیلی پشت سر هم دیدیم، تقریبا بلا استثناء همشون راجع به پیامبر بود. یعنی اگه از بالا نگاه بکنی خیلی سوره خاصیه نسبت به پیامبر، این در واقع داره شؤونات مختلف پیامبر رو در زندگی مطرح میکنه. حالا آیه 40،
مد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين.
البته این روایت داریم که انا و علیون ابا و هازل امه، درسته؟ چجوری با این آیه جمع میشه؟ ببینم چجوری میتونید بین این دوتا، حتی اون روایته ممکنه یکی بگه اصلا سند نداره، روایت از برکی حذف کنه بعد بگه خب این آیه درستش همین آیه است. ولی به هر حال پیامبر پدر ما هست یا پدر ما نی؟ آها، یکیش اینه، یکی از این آینه که حکم، البته اون بندگان خدا هم که میگفتن پدر ماست منظورشون ارث اینا احتمالا نبوده. آها نه، آخه این میگه که ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یعنی نفی میکنه که پدر مردان شما هیچ کدومتون نیست. بله، یکیش حتما همینه که پس احکامی که مثل همون که گفتین حتما درش صد نمیکنه. حالا اگه یعنی به صرف این که یه مقامی به نام مقام پدری اوورد، این پدری با این پدری که شما فکر میکنید فرق میکنه. ولی اگه خاطرتون باشه ما یه جلسه ای راجبه قبیله گرایی صحبت کردیم، برای این که مردم قبیله خودشون رو حفظ بکنن پیامبرم داشته باشن، ناچارن چیکار کنن؟ با پیامبر یه نسبتی داشته باشه. به هر حال اگه کسی هم خدا رو بخواد هم خورما رو بخواد یه جوری درست کنه، نمیشه که چی بهش میگن بیمای فطیره. به هر حال دلیلی میخواد، بهترین دلیلی که میشه پیامبر رو یعنی هم قبیله رو حفظ کرد هم پیامبر رو قبول کرد چیه؟ این که بگی تو حزب ماه، بگی تو گروه ماه، یا بیای بگی جز فامیل و قوم ماه. حالا این به دلایل مختلفی ممکنه بگی که حالا یا این سمت رو اعتباری میدیم که این پدر ماه، یا واقعا مثلا از قوم ماه همسری داره، پس پدر ما است دیگه. به هر حال وقتی این داماد ما شد، این یه جورایی با ما نسبتاً پیدا میکنه. در واقع این مربوط میشه به همون بحث قبیله گرایی. وقتی میگیم رسول خداست و خاتم نبیینه، یعنی هیچ اشکال نداره یکی بگه که پدر من هم رسول خداست هم خاتم نبیینه، این هیچ چیزی نداره. یعنی اگه یه نفر بگه پیامبر ما که پدر ماست خاتم پیامبرانه، خب درست گفته، خاتم پیامبران رو قبول کنه، خب خیلی خوبه، و رسول خدا رو هم قبول کنه خیلی خوبه. حالا بگه پدر ماست هیچ اشکال نداره، چون همون که میگه رسول خداست، یعنی حکم رو، حکم خدا رو داره میاره. خب دیگه حکم خدا معلوم میکنه که چه چیزی باید انجام بشه، درسته؟ یا قرآن تعیین میکنه که کی چیش درسته، چون نبیه دیگه. نبی وقتی میگیم یعنی صاحب قرآن، صاحب کتاب. رسول که میگیم یعنی صاحب حکم، یعنی صاحب امر. کتاب یعنی صاحب قوانین، حکم یعنی صاحب باید ها و نباید ها. آدم یا باید و نباید داره یا هست و نیست داره، یکی از این دوتاه. حالا پس داستانش میشه، داستان این میشه که شما پیامبر رو به عنوان رسول خدا و خاتم، چرا حالا خاتم نبی این قبول کنی؟ خاتم به معنیه، یه معنیش اینه که دیگه بعد او پیامبری نمیاد، یه معنیش اینه. ولی یه معنیه بهتره شاید این باشه که یعنی همه وحی که به همه پیامبران اومده در او جمعه. او خاتم به معنیه امضا کننده، خاتم به معنیه مهر زننده، به معنیه تثبیت کننده، یعنی جمع کننده. خاتم به معنیه جامع بگیری، جامع نبیینه. و خب قرآن میشه جامع کتب وحی. اگه خاتم، اگه نبیش خاتم باشه، پس کتابش هم چیه؟ کتابش هم همینطوره، جامع کتابای پیامبرانه. نه خیلی به نظر میرسه یکی از حکمتاش مربوط به اینه که پیامبر از ناحیه دختر ازدیاد پیدا کردن، نه از ناحیه پسر. خب این خیلی عجیبه، این جزء حکمتای عجیبیه که هست. بفهم یعنی اگه کسی بخواد مثلا ببینه حضرت موسی چه دستاوردهایی در عالم به وجود آورده، خب بره کتابه حضرت موسی رو نگاه کنه. ولی اگه قرآن رو نگاه کنه همه رو داره. بله متوجه منظورتون میشم. بله 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 نه خاتم نبیین با خاتم جام کتاب. شما کتاب که میگین هم شامل احکام میشه، هم شامل حقایق میشه. بعد رسول که میگین نوعاً بیشتر میاد روی حکم. حالا اینجا بحثمون بحث میره روی رسول خدا، به معنی این که حکمایی که ما میگیریم رو تو زندگی میگیریم باید حتما از کسی بگیریم، از خدا باید بگیریم. خدا که خودش رسول گذاشته، از فرستاده. پس این مال این یعنی شما هر کاری میخواییم بکنی که با یه حکم داشته باشه بایستی به رسول مراجعه کنید و حکمشو اخذ کن. حتی اونایی هم که فطریه، مجوزه این که شما به فطریات باید عمل کنید اینا از رسول باید بگیرید. نبی که وقتی میگه نبی یعنی کسی که در یه برج و بارگاهی قرار داره که از عالم غیب خبر داره. وقتی یه نفر میشه خاتم اون افراد، یعنی این که حالا ما تو میگیم تهشه، انتهاش، یا میگیم که، یا میگیم تهش انتهاش، یا میگیم بعد اون دیگه کسی دیگه نیست، یه وجهش بعد او دیگه نیست، یه موقعی یه کسی چون به نهایت میرسه دیگه بعدی برای او تصور نمیشه. به این پس کتاب میاد روی عمدتاً حقایق، البته و احکام، رسول عمدتاً میاد روی احکام و البته حقایق، یعنی بیشتر این وزن این دوتا، اگه این دوتا جدا شدن نبی رو میبریمش رو حقایق، مثل قانونای هستی، مثل سنت ها، رسول رو میبریم روی احکام. نیست؟ آره دیگه، چون وقتی که شما همه تابع حکم خدا شدن دیگه قبیله و اینا معنی پیدا نمی کنه. دیگه وقتی که پیامبر میشه رسول و خاتم دیگه جنبه قبیله ایش دیگه چی میشه؟ برداشته میشه. مثل اینه که همه کشور تابع یه قانون هم. الان ببینید مثالش اینطوریه، اگه همه دنیا تابع قرآن باشن چه اتفاقی میفته؟ ترک و کرد و لور و آلمانی و اروپایی و نمیدونم اینا دیگه نداری، چون همه برادران دینی هم. اگه یه نفر مستضعف شد این برادر دینیه، قوانینش یه مرتبه چی میشه؟ عمومی میشه. ولی اگه مثلا پیامبر فقط مال عرب باشه یا پیامبر فقط مال یه قبیله خاصی باشه، اگه حکمی آورد فقط این حکم مربوطه به همون قبیله است، یه مربوط به بقیه نی. و یکی از کارهایی که افراد میکنن احکام میان موردی میکنن، اگه احکامی به صرف مال ماه، اگه مثلا توش پول باشه استفاده باشه مال ماه، اگه پول بگیرن مال دیگرانه. این میشه قبیله ها نوعن نسبت به هم احکامشون میره به سمت داد و ستت، بعد به اصالت منفعت. ولی احکام الهی میره روی حکم خدا، حکم خدا مساله عمومی، امت واحده، یک پارچه سازی، به این ترتیب میشه. به همین دلیل اینجا نفت میکنه. حالا این بفهم هیچ کدوم دیگه، نه مثلا الان پدره هیچ کدومشون که نیست دیگه پیامبر، چون پیامبر که فرزند ذکورم نداشتن دیگه، واسه هیچ کسی نمیتونه ادعای پدریه این که پدرم پیامبره. حالا یا پدر بگیریم یا کسی که در منصب پدره، مثلا قبیله قرش بیاد بگه که پیامبر مال ماه. آره، چون نمیتونیم بگیم که پیامبر مال ماست. خیلی بخوام خیلی چیزش کنم، خیلی مثال نازلشو بیارم، اینه که مثلا خیلی زشته که مردم ایران بگن که امام خمینی فقط مال ماه. امام خمینی یه عالم شیعیست، یه مرجع تقلیده، متعلقه به هر کسیه که مرجعیت او را قبول کنه در هر جای دنیا هست. حتی این منصب برای مراجع ما هم هست، مثلا آیه سیستانی، عراقیان یا ایرانیان یا کجایان مرجع تقلیدن. حتی میگم راجع به مراجع هم هست. حالا شما فکر کنین آیه سیستانی رو عراقی ها بگن که ایشون درسته که متولد سیستانه، حالا خب یه مدتی همشهری ما بوده، ما به کسی نمیدیمش، مال خودمونه، به کسی هم نمیدیم، نه مرجعیت دیگه، حکم خدا، هر جا حکم خدا میاد دیگه قبیله رو میزنه کنار، گروه رو میزنه کنار، شهر رو، اقلیم و اینها رو میزنه کنار. و خب این نشون میده که یه ظرفیتی اسلام داره که این ظرفیت رو جاهای دیگه ندارن. یعنی تشکیل حکومت جهانی برازنده پیامبر اعظمه. این سازمان ملل جای احکام خدا و قرآنه، نه جای دیگران، چون اون خاتم النبیینه. اگه به دین باشه خاتمه، اگه به قبیله نداشتن باشه او رسوله. لذا جایگاه ما باید این جایگاه رو بدونیم، جایگاه قصب شده ای که در عالم ادعا میشه در حوزه های جهانی، این جایگاه که رسوله، رسول خداست. کاری هم نداریم، شما بگو هر کی رسول خداست، اگه شما رسول خدایین جایگاه شماست. ولی خب این آیه اسم پیامبر رو آورده، ما کانه. یه زمانی هستن باورشون نمیشد که رسول خدا و خاتم النبیین یعنی همه عالم مال این آدم، یه زمانی نمیدونستن، ولی خب الان میفهمن. الان این آیه رو به هر آدم دانشمندی نشون بدین متوجه میشه که این آیه ادعای چی داره، این که مالکیت مطلق عالم از حیث جهانی شدن مال پیامبر اعظمه. اسمش هم معلومه کیه، اسمش هم دقیقا، یعنی مبهم هم نیست. میدونین در قرآن اسم پیامبر خیلی کم تکرار شد، یکی مثلا تعدادش کم تر از 5 تا فکر کنم، حالا دقیقا نمیدونم، یکیش همین جایه، میخواد بگه چرا اون جایی که اسم میاره میخواد دقیقا به فردی به نام این شخصی که در این سال در جزیره العرب زندگی متولد شده، یه موقعی یه کسی نیاد بگه که منظور مستاقای متعدده، نه منظور دقیقا معلومه که یه شخص. حال به هر حال ما باید قبول کنیم که حکومت جهانی، یعنی این آیه داره حکومت جهانی رو میگه و مربوطه به پیامبر. و خب خوبیه این آیه یا در واقع مزیت این آیه اینه که در دل خودش مفهوم ولایت رو هم احیا میکنه، که حالا تو آیات بعدیش هم هست. رسیدیم به این آیه 45. اصلا داستانمون کجا بود؟ سر این آیه 45 بود. بفرمایید. بله دیگه، دیگه اینا جزء کرامات قرآن. نه منظور پس معلوم میشه که منظور از این اب، منظور اون خط کشی هاییه که، یعنی معلوم میشه که یه عده‌ای پیامبر را به عنوان پدری یا ابوتش قبول داشتن ولی به مقام رسالت و خاتمیتشون اعتقاد نداشتن. نه نفی نمیکنه، یعنی در واقع اگر کسی به مقام خاتمیت و رسول بودنشون اعتقاد داشته باشه، خب مقام اوبوتشون هیچ اشکال نداره. و خب این خیلی نکته، به نظرم نکته مهمیه، این خاتمیت بلخص شأن قرآن اینجا خیلی بالا میره. شأن قرآن که حالا بعد انگه انشالله فرصت شد اسمشو میذارن معجزه ختمیه، معجزه ختمیه، که خیلی هم علما راجبش صحبت کردن، میگن معجزه ختمیه، میگه معجزه ختمیه یعنی اون چیزی که عصای موسی داشت توش هست. میتونید چی میگم؟ اونی که عصای موسی داشت در قرآن هست، اونی که اون نه تا آیات بینات حضرت موسی داشت توش هست، اونی که مرده را زنده می کرد توسط حضرت عیسی یعنی توش هست. معجزه ختمی است دیگه. معجزه ختمیه به معنی اگه معجزه انتها یعنی در واقع قدرتمندتر بالاتر، وقتی میگه ختم شما باید براش یه مقام برتری قائل بشین، چون این مثل اینه که بگین به تکامل رسیده تر. اگه قائل بشین چجور قرآن مثلا از زنده کردن حضرت، زنده کردن مرده ها توسط حضرت عیسی بالاتره، ولی برای ما انقدر این حس ایجاد نمیشه. دلیلش اینه که خب ما نسبت به خود رسول خدا و خاتم و نبی اینش همچین حسه خاصی نداریم که راجبه قرآنش داشته باشه. یعنی خود این قرآن در زمان نزولش هم به همین صورتی که ما برخورد میکنیم برخورد میشده، جهت اطلاع. یعنی خوندن سوریه قرآن و حفظ سوریه قرآن و البته عمل کردن بخشی از قرآن و عمل نکردن بخشی متناسب با اون چیزی که آدم خودش میخواد. سوره مبارکه چی؟ هجر راجبه این موضوع مفصل صحبت میکنه و خیلی اینا بعیده. چجور میشه یه معجزه یه ختمیه باشه، یعنی قدرتش از عصای موسی بالاتر باشه، از مرد زنده کردن بالاتر باشه، از کار حضرت ابراهیم که مرد پرنده ها رو زنده کرد بالاتر باشه، ولی شأنش اونقدر لحاظ نشه؟ طبیعتا دلیلش به خاطر اینه که معجزه است، معجزه‌اش رو کسی میفهمه که بخواد معجزه بفهمه. یعنی اگه کسی نخواد معجزه بفهمه معجزه‌اش هم نمیفهمه به همین راحتی. چی شد؟ معجزه بودنش برای کسیه که بخواد معجزه بودنش رو بفهمه. کما اینکه اگه رسولم بود همینطور بود. من دارم از همون آیه میگم، اما همون رسول و پدره خودشون میبینن ولی رسول الله و خاتم و نبی نمیبینن. خب این چجوری میتونه قرآنشو یه قرآن برتر ببینه وقتی خود اون واسطه اثر رو نمیتونه ببینه؟ اونم تو زمان ظهوره دیگه، نه تو زمان نزول آیات دیگه، مال الان که نیست. ما کان محمد ابا احد، یعنی پیامبر کنارشون هست، نشانه پیامبر دونسته میشه، نشانه قرآن پیامبر. و اینم براتون بگم اگه یه نفر بگه که چرا قرآن شأنش دونسته نمیشه، دلیلش واضحه، چون شأن رسول دونسته نمیشه و خاتمیت نبی. اگه یه نفر بگه که خب چرا شأن رسول دونسته نمیشه و خاتمیت نبوت، خب معلومه، معلومه وقتی که شأن خدا دونسته نشد رسولش هم مثل همونه دیگه. یعنی همه این مشکلات از کجا آب میخوره؟ از بحث خود خدا ناشی میشه. خدا اگه مهم شد رسولش هم مهم میشه، کتابی هم که از او حرف میزنه مهم میشه. در واقع این طوری بگیم، مهندسی معکوس بکنیم، اگه کسی قرآن براش مهم نبود به معنی اینه که رسول براش مهم نیست و به معنی اینه که خود خدا براش مهم نیست. حالا اگه کسی گفت این حرف کجاها دیده میشه، یکیش اون دعاییه که دعای غیبت امام زمان شنیدی که اللهم عرفنی نفسک و اینه که لم تو عرفنی نفسک لم عرف نبیک، از این ور شروع میکنه. یعنی اگه انسان خدا رو نشناسه به طور طبیعی رسول هم نمیتونه بشناسه، اگه رسول رو نشناسه به طور طبیعی حجت هم نمیتونه بشناسه. حالا یکی از حجتاش خود قرآنه، انی تارکم فیکم استقله. به نظرم حالا ما اینا چند جلسه گفتیم هیچ چیزی مهمتر از خود خدا در عالم نیست و هیچ چیزی بیشتر از خود خدا کفر نمیشه در عالم، که متاسفانه باید یه موقعی این محرومیت برای عالم برداشته بشه. خب این آیه 45 اینه که
یا ایها النبی اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا.
ما راجب شاهد گفتیم، منظور از شاهد چی میشه؟ مبشرم گفتیم، بحث نظیر. اگه دقت بکنی اینا همه با واو اومده، یعنی گویی این که هر چیزی که فکر کنین یه دونه آیه هم در مقام شاهده، هم در مقام مبشره، هم در مقام نظیره، هم در مقام، یعنی اینطور اینی که یا باشه. اگه یا بود معلوم شد که بعضی از رهاورت‌های یا دستاوردهای پیامبر مربوط به شاهد بودنشون بود، بعضیش مربوط به مبشر بود، بعضی ها نه، ظاهرا اینطوری نیست. یعنی شأن پیامبر هر پنج تا رو در یه جا و در یه فضا داره. پس بنابراین اینا رو باید یه جوری با هم معنی کنیم که امکان جمع داشته باشه. بحث شاهد گفتیم بحث مربوط به چیه؟ اونا که یادشونه قابل وصول بودن اون اهدافه نیست؟ یعنی اگه خداوند یه سری چیزهایی از انسان خواسته، پیامبر اثبات میکنه وجودش که اون قابل وصوله. اینجوری بگیم پیامبر اون سبب وصول انسان به مقاصدیه که خداوند مطرح میکنه. یعنی اگه پیامبر شاهده، یعنی اینکه به وسیله اون ما به این مقاصد دست پیدا میکنیم. معنی شاهد یکی از معانیش اینه، بین سه چهار تا معنی که داره یکی از معانیش اینه. بله دیگه، نه چون که پیامبر اولا که خداوند دین را اقلیمی نکرده، مثلا بگه یه جای دین داشته باشین یه جای دین نداشته باشین. پیامبران رو مبعوث کرده برای مردم، برای یه قشری نکرده و برای یه قشری نکرده، یعنی اینطور این که برای یه قشر شده باشه برای یه قشر نشده باشه. اگر واقعا اینجوری باشه پس پیامبر مال همه مردم، یعنی فرقی نمیکنه. اگه بناس همه دیندار باشند که بناس همه دیندار باشند، پیامبر مال همه است. نه آخه چون بالا گفت دیگه، گفت که خاتم النبیینه، گفت رسوله، گفت خاتم النبیین، خاتم النبیینه هم هست دیگه. خاتمیتش مثل اینه که حضرت موسی که میان تو سوره صف داریم دیگه، که اعلام میکنن یه پیامبری میاد بعد من، اون خاتم پیامبران. حضرت موسی هم به پیامبری پیامبر ما شهادت میده و همه انبیا شهادت میده. چرا؟ چون تو پیامبری همه انبیا نوشته شده که یه خاتمیتی وجود داره. بله دیگه، یعنی یعنی رسول الله این میشه دین الله، حکم الله، دین الله، رسول الله. نمیتونه بگه نه. حالا اونا رو خدا بلده باشون یه کاری میکنه دیگه، چون اونا تعدادشون نسبت به اینقدر میلیارد مثلا فوقش مثلا 100,000 نفر هم نه. آخه تو مباحث اینطوری اصلا مباحث و عقلی به معنی اینطوری بحث نمی کنن، مباحث عرفیه، عرفی که کافتن للناس، خود این آیات هم داشت، وقتی میگین کافه یعنی همه. منتها نکتش اینه که انسان با یه موقعی با خودش، هر انسانی به این نتیجه برسه که آیا خدا هست یا نیست. اگه خدا هست، آیا خدا مسیری برای وصول به خودش ارائه داده یا نه؟ آیا حرفی از خودش به انسان‌ها ارائه داده یا نه؟ این دیگه هر کورو کچلی باید بفهم، هر جا هست، میخواد ژاپن باشه، میخواد نمیدونم چین باشه، میخواد نمیدونم آفریقا باشه، هر جا هست، به هر حال باید از خودش بپرسه من خالق دارم یا ندارم، آیا این خالق با من حرف زده یا نزده. این باید بینوار سوال اولیه هر کسی باشه که عاقله ها، عقل و اصلا خصوصیت عقل اینه که سوال میکنه از خالق، سوال میکنه از ارتباط با خالق. ممکنه یکی بگه اصلا عقل در روشه کوفا نشده دیگه، ما بحثی نداریم، خدا هم جهنم نمیفرسته، اونا قاطیه حیوانات میفرستش، هر جایی که گوسفندار فرستاد همونجا اونا رو میفرسته، ما نمیدونیم، شاید اونجا یه بهشتی باشه، بهشت گوسفندا، شاید هم بهشت اونا از بهشت ما بهتر باشه، کاری نداریم، یعنی اصلا قابل بحث نی. ولی اگر انسان مجهز به عقل شد، نمیتونه نسبت به خالقش مسکوت باشه. اینا جزء موارد اصلی. حالا خدا اومده یه شاهد قرار داده، شاهد قرار داده به این معنا که انسان میتونه به مقاصد اصلیش برسه. این نیست که خواست خدا از انسان خواست بی جایی نیست. خیلی بده ها، اصلا این حرفه که من میزنم خیلی، یعنی یه نفر بگه که خدا اگه مثلا مقام اولوالالباب رو توی این سوره ها گفته، ما کجا و اولوالالباب کجا؟ اگه مقام صالحین و محسنین گفته، ما کجا و محسنین و صالحین کجا؟ خوب نیست اینجوری حرف زدن. نه اینکه ما بگیم ما صالحیم و ما اولوالالبابیم، ما کسی نمیگه این حرف، ولی این در مقام انسان نیست. خدا انسان را خلق کرد برای صالح شدن، برای محسن شدن، برای خوب شدن. همه گیر و گورای آدم اینه که خودشو ارزون میفروشه، خودشو به بهائم بودن چیکار میکنه، به جای اولوالالباب بودن عوض میکنه، دلش بخواد جزء بهائم باشه. که حالا مثلا یه مدتی آدم بهائم بود، آخرش که چی؟ آخرش که آدم باید بمیره دیگه. آدم اولوالالباب بمیره بهتره یا بهیمه ببینه بهتره؟ مسلم اولوالالباب بمیره، درکش بیشتر. حالا اینا مفهوم شاهد خیلی مفهوم بلندیه که میگه پیامبر رسید، پس یالدین شما بسم الله. مبشر اون کسیه که مقصد رو نشون میده و نشون میده که شما چقدر فاصله دارید. مبشر کارش عمدتاً ارزیابیه، عمدتاً، یعنی حداقل باش ارزیابی رو میشه فهمید، توان سنجی نشون به اون نشون. که حضرت یوسف وقتی که لباسشون رو از مصر دادن، این فلما انجا البشیر، خود اون لباسش شد بشارت، اون آدم هم شد بشیر. یعنی قبل از این که یوسف رو ببینن فهمیدن که یوسف در کاره و داره میاد. به میگن ارزیابی، به میگن توان سنج. بله خدا اینجوری نمیگه، نمیدونم چرا خدا دست سر کچله آدم بر نداشته. تو قرآن نمیدونم چرا این کارو میکنه، واقعا من برام یه سواله خیلی، یعنی اگه انشالله قسمت کنه امام زمانو ببینم، اولین سوالی که گذاشتم ازشون بپرسم اینه که آقا چرا خدا اینجوری حرف زده؟ بر چی آخه این همه مردم ما شما مگه توان ما رو نمی‌بینید؟ چرا خدا بر اساس توان ما حرف نزده؟ بعد البته فکر میکنم آقای میگن که به نظر می خودت فکر کن ببینید حرفت درسته یا نه. بعد میبینم که مجبورم سرم بندازم پایین که خب نمیتونم بگم خدا من را به تفکر و تعقل و به ذکر و اینا مزین نکرده، فضل اینا رو به من نداده. فقط میتونم بگم خب آقا من نمیدونم چی جوری از اینا استفاده کنم. بعد میگه خب خودت بگو ببینم چی جوری میشه هست. خورد خورد که خودم رو میذارم با امام زمان شروع میکنم به حرف زدن، ظرف دو دقیقه خودم رو محکوم میکنم، سرف کنده میشه. یعنی من نمیتونم خدا رو شکست بدم، بگم که خدایا آخه تو برای چی از انسان ها توقع داری که اولوالالباب بشن، مؤمن بشن، اولوالالباب بشن؟ اونم این سطح بالا، بعدم به سطح پایینم قناعت نکن. اصلا خدا راضی نیست به سطح پایین ایمان. نمیدونم چرا. شما سوره واقعه رو حتما خوندین، مقربین رو میخونید، اصحاب میمنه هم میخونید، اصحاب الیمین. بعد نگاه میکنیم این اینا لب به لب همه، اصلا نمیفهمیم این مقربین چه تفاوتی دارن با فسلام الله که من اصحاب الیمین. چجوریه اصحاب یمینشون؟ بعد که میری سر حساب میکنی مثلا به قمر بنی هاشم، نمیدونم به اینا میگن اصحاب یمین. یعنی سطح اصحاب یمینا بالاه. به هر حال خیلی خوبه که ما ببینید همین که ما احساس کنیم که بالاییم میریم بالا. توی مدرسه ای اگه مدیر مدرسه القا کرد باورون به اون بچه های اون مدرسه همه تون تو کنکور شرکت میکنین قبول میشین، اینا قبول میشن، همه شون هم قبول میشن. ولی اگه این احساس کرد خنگه، بهش گفتن تو چیزی نمیفهمی، اصلا ما به خاطر نفهمی شما رفتیم هرچی معلمه این طرف اون طرف رو در آوردیم، این قبول نمیشه، معلومه قبول نمیشه. و اولین شما خوندین دیگه قرآن میگه که قل اعوذ، ما از چی پناه میبریم؟ از همزات شیاطین. همزات شیاطین یعنی اون تخریبی که انسان ها در خودشون میکنن و میگن تو به درده هیچی نمیخوری، که نوعنم تو خانواده ها خیلی این تخریبا نوعن، تو هیچی نمیشی، تو همش فلانی، حالا یا به بچه ها یا زن و شوهر ها. حالا آدم رویش ها عوض کنه، زن و شوهر بگن تو انشالله جز شهدا میشی، جز صلحا میشی، از همون اول چقدر آدم ها تغییر میکنند وقتی بهشون کرامت داده میشه. اینا خیلی مهمه. قرآن حد پیامبرشو میبره بالا، بعد میخواد که مؤمنین با این حد پیامبر بیان بالا. یه جایی هم میاد حد پیامبرو خیلی میاره، نمیاره پایینا، به نسبت خدا جایگاه پیامبر رو پایین نشون میده، مثل سوره مبارکه حقه یا سوره های دیگه. میخواد بگه پیامبر با همه ابهتی که داره، ابهتی که داره عبده، حواستون باشه. ببین برای پیامبر شأنی بیشتر از عبودیت قائل نشه. انسان همیشه بین این دوتا نگه میداره تا انسان یه تعادل، یه جایگاه خدا باید برای انسان همیشه حفظ بشه. و خیلی بده که ما جایگاه خدا برامون خیلی ضعیفه. من هرچی راجع به این بگم کم گفتم، ولی دیگه اینقدر دارم میگم که خودم دارم خسته میشه. بحث نظیر، بس مبشر که اینه. بحث نظیر خاصیتش چیه؟ نظیر خاصیتش اینه که نمیذاره آدم خوابش ببره، نمیذاره آدم از حرکت بیفته، نمیذاره آدم ایست کنه، توقف کنه. کار نظیرینه. کار شاهد چی بود؟ شاخصه. شاهدو بگین شاخص، مبشرو بگین ارزیابی. البته اینا بعده که من اینطوری واژه ها رو میارمش، خیلی دارم یه جورایی میخوام تصویر سازی بکنید، نمیخوام واژه رو خراب کنم، نظیر رو بکنید نیرو محرک، همینطور فقط حرکت ایجاد میکنه، با تنبیه یا تشویق، یا با تنبیه یا با تشویق، فرقی نمیکنه، بعضی با تشویق بعضی با تنبیه یا هر جفتش. اینجوری که مبشر تشویق باشه، نظیر تنبیه باشه، نه، نظیر به حرکت در آوردنه، حالا یا با تشویق یا با تنبیه، مهم اینه که به حرکت در بیاد. بعضی ها میگن ما بچه همونو تشویق کنیم یا تنبیه کنیم، بعضی وقتا باید تنبیه کنی تا به حرکت در بیاد، بعضی وقتا باید تشویق کنی، باید تعادل داشته باشه، نمیشه همیشه تشویق کرد، نمیشه همیشه هم تنبیه کرد، معلومه دیگه. حالا مقدارش هم وابسته به شخصیت بچه هاست و شخصیت افراده، حتی مؤمنین هم همینطور، هم بعضی از مؤمنین مرتب دوست دارن تشویق بشن، تشویقی هن، بعض وقتا تنبیه لازم دارن، اتفاقا اون آدم و تنبیه هاشون هم بد جوره، اونا که تشویقی هن، یه مثلا 5 تا تشویق یه تنبیه، اون تنبیهشون اون تشویق ها هم خلاصه حسابش یه کاسه میکنه. بعضی هم نه، 6 تا تنبیه باید بکنی یه تشویق، ولی اون تشویقه واقعا، یعنی کفه اینا نوعن از نظر تعداد ممکنه برابر نباشن، ولی از نظر سطح با هم چیه تعادل دارن. نمیشه تشویق و تنبیه سطحش، سطح اثرش ها، نه سطح تعداد و کمیتش چی بشه، نامتوازن باشه، ولی رجا و خوف به هم میرزه، رجا و خوف به هم برزه، آدم دوچار استراب میشه و به مقصد نمیرسه، یا از خوف زیاد به مقصد نمیرسه یا از رجای زیاد، طبیعیه دیگه، طرف هواپیما بلیت گرفته ولی خیلی خوش خیاله، بعد مثلا دیر حرکت میکنه، خب خیلی وقتا به هواپیما نمیرسه، یکی هم از اینقدر میترسه اونم از یه طرف دیگه، یا سوار هواپیما اشتباه میشه یا سوار هواپیما میشه که حتما باید بیفته، یعنی صاف میره همون بلیتی رو میگیره که هواپیما ساقط میشه. چی شده؟ این خیلی ترس داره، مثل اینه که این جلب میکنه ترس، آدمایی که میترسن اتفاقا چنین دین که خیلی بلاها سرشون میاد. این توازن خوف و رجا خیلی مهمه، پس توازن نظیر پس چی شد؟ محرک، یا به تشویق یا خب داین الله به اذنه. خیلی این کلمه دایی واقعا جز کلمات محشر قرآنه، بعضی واژه ها خصوصا خیلی جالبن، از من هر چی راجبه من نسبت به خیلی واژه ها نظرم اینه، ولی دایی یه چیز خاص داره، اگه کسی خاص انشالله بحث دعا دعا با دایی جفتش از ده و میاد، ولی یکیش از بیرونه یکیش از توه، از داخل، این کم واژه‌ای میشه که انقدر بیرون و تو داشته باشه، یکیش یعنی شاید بگم انحصار داره در این کار، یعنی دعوت میشه آدم و دلش میخواد، و این دو تا خیلی با هم ارتباط دارن، یعنی مثل این که کسی اگه دعا درش روشن بشه دایی رو میفهمه، یعنی بین این دو تا، یعنی اگه طلب داشته باشی میفهمی کی چی تو دستشه، شما یه جنسی میخواین دست شما داره، یه جنسی تو بازار میگردی، مغازه ها رو یکی یکی نگاه میکنی دایی هاشا میفهمی، ولی اگه اون جنس رو نخواهی میپرسن مثلا تو این تو این خیابون شما فلان مغازه رو نهیدی، میگی نه من نهیدم، اصلا نبود، مثلا شما ماشینتون پنچر شده، اگه تو شهر پنچر نشده باشی من میگم تو این میدون انقلاب چند تا پنچری داریم، میگی خب چه بدانیم، اصلا پنچری مگه داریم، مثلا پنچری خیلی من کم میبینم این طرف، ولی ماشینش باید پنچر شده باشه، تا یه جای گیر افتاده باشه تا پنچر یارا بدونه کجاست. این بین این دو تا یه ارتباطی وجود داره بین دایی. وقتی میگه دایی الا الله به اذنه، اتفاقا کلمه اذنش خیلی مهم میشه، یعنی پیامبر چه بسا اذن دعوت برای بعضی ها رو خوب نداره. این که فرمودی که بعضی از آدم ها هستن ندای اسلام رو نمیشنون، ممکنه اذنش نباشه. میگه خب برای چی اذنش نباشه؟ نمیدونیم، به هر حال ممکنه آدم ها یه ظلمایی کرده باشن که صدای پیامبر رو نشنون. اینطور نیست که همه صدای پیامبر رو بشنون، بله اینجور نیست. ولی نه این که این یه کارایی باید میکرده تو خودش. اینم براتون بگم، قبل از این که آدم پیامبر رو ببینه و مسلمون بشه، باید مسلمون شده طبق حرفای قرآن، باید قبل از اون تبعیت از خدا میکرده که وقتی پیامبر رو دید راهش درست میشده. یعنی الان یه نفر کافر که میاد به شما مراجعه میکنه از یه جایی کشوری، حالا ما که الحمدلله همه ما مسلمونیم انشالله که مسلمون، بعد میگه که من هیچی رو قبول ندارم. میگیم هیچی رو قبول نداری یعنی چی؟ یه چیزی رو قبول داشته باش. میگه مثلا چی رو قبول داشته باشم؟ میگه مثلا یه چیز رو قبول داشته باش، تو رو خدا، تو رو خدا یه چیز قبول داشته، انقدر قسمش میدیم آخر یه چیز قبول میکنه، نمیتونه که قبول نداشته باشه. از یه چیزایی تبعیت میکنه، تو وجود خودش خوبی رو میفهمه، از خوبیایی که میفهمه تبعیت میکنه. بعضی از این حکایتایی که افرادی که اهل تسنن بودن شیعه شدن یا مسیحی بودن مسلمان شدن شیعه شدن اینا تعریف میکنن، خاطرات تکان دهنده‌ای داره. طرف مثلا در یه جایی بوده که اصلا هیچ چیزی نمیشنیده، اصلا نمیشنیده، هیچ کاری هم نداشت، ولی یه کار خوبی رو انجام داده طبق همون خدایی که قبول داشته، ولی نیم بند، یه خدای نیم بندی داشته، همون خدا رو یه پرستش انجام داده، یه کار خوب انجام داده، این گوشاش باز شده، چشاش یه مرتبه از تاری در اومده، دایی رو دیده. مثل اون بند خدایی که حالش خوب نیست، میبینه که هیچ چیزی از دنیا حال خوبه او رو بد خوب نمی کنه، همه داره بد می کنه، میگه دلم میخواد این حالم خوب بشه، دنباله یه مجلسی میگردم این حالم رو خوب کنه، دنباله یه مجلسی شبیه نمیدونه مجلس ذکر که یوهایی مثلا میگه بریم ببینیم این مجلس چیه، بریم تو این مسجد ببینیم چیه، همینجوری. بعد میبینه حالش خوب شد، میبینه چقدر این حال خوب شد، حس میکنه. اینا بهش میگن این جنس دعا اینه، یعنی طرف یه نیازی درش ایجاد میشه، دنبال نیازش را میفته، دایی رو میبینه. و اینطور نیست که کسی نیاز درش شکل نگیره و دایی رو ببینه. آقای دایی را نمیگم، دایی با عین علی دایی منظورم، یعنی حتما بایستی نیاز در انسان شکل بگیره تا عطا کننده رو ببینه. مثل اینه که تا کسی نیاز به کار درش فراهم نشه کار نمی کنه، نمی فهمم کجا کار هست. الان خیلی از این دوستان ما که میگن ما بیکاریم، خب وقتی تهش رو نگاه میکنیم این نیاز به کار درش فعال نیست، میگیم که چرا آخه این حرف رو میزنی؟ ما نیازه به کارم داریم ولی کار نیست. ببین تو نیازه به کار نداری، تو نیازه به پول داری. ببین نیازه به پول با نیازه به کار دوتایه. میگه چه فرقی میکنه؟ یا ببین نیازه به کار داشته باشی همینجا راسته انقلاب که را بیفتی به هر کی بگی آقا من کار میکنم کار بهت میده، میگه من کار به حقوقش ندارم وای میسم اینجا برات کار بکن. اگه کسی کار ندار همون، ولی وقتی نیاز به پول نیاز میشه پول، خب معلومه دیگه، میگی که یه جایی باید حقوقش باید اینطوری باشه به نسبت وقتی که میگذارم. نمیگم که آدم بایستی اینا رو لحاظ نکنه ها، دارم راجع به نیاز به کار میگم. کسی نمیشه نیاز به کار داشته باشه کارگیرش نیاد. بله میشه نیاز به پول گیر داشته باشه پول گیرش نیاد. آقا چرا بین این دوتا تفاوته؟ چون این موضوعش طلبه، اون اعتباره. شما دارین اعتبار میکنین یه چیزی رو که در بیرونه، مثل عمله، آماله. نیاز به پول شبیه به عمله، عمله با الف، نه دعا. اینا رو بینش تفکیق قائل شد. یعنی بعضی ها سرشون خس حسابی کلا میره، خوندن نیاز به یه چیزی خیلی ممکنه اونا داشته، بعد نیاز رو میندازه رو پول، عد میزنه رو پول، اینم پول گیرش نمیاد. یا خود شما گفتین نیاز به، منم نیاز به پول داشتم، پولم نیومد، پول گیرم نیومد، خب معلومه گیرت نمیاد. میگیم چرا؟ چون پول اعتبار مردمه. الان دلار بالا و پایین میشه، اعتباره، واقعیت که نی، تکاسره، کثرت واقعی. یعنی مثلا اون چیزی که واقعیه کاره و اجرته، نه کار و پول. اجرت میتونه رضایت خاطر باشه و باید رضایت خاطر باشه، نه پول. تو از چی؟ شما سمن کار رضایت، نه پول. پول که ارزشی نداره برای وقت، برای کار، اعتباره. بعد ما میاییم طلبا میبریم روی اعتبار، خب معلومه این جواب نمیده. بعد میگن آقا شما حرفایی که میزنیم بعد جاش میگیره، بعد جاش نمیگیره. نخه، همه جاش میگیره، تو درست برو قشن میگیره. آخریش هم که سراج منیره، اینم بگیم بحثو کم کم جمعش. من میخواستم بحث لعنت هم رو بگم چون خیلی مهم بود. بحث لعنت یکی از مهمترین مباحثی که ما داریم، بحث لعنت. حالا اگه شد سراجه بگم بعد برم بفرم. بله، به هر حال در یه تعدادی شکل گرفت. بله، اینا سوره مبارکه یاسین. هر کدوم از حرفای منو قبول نداشتین میتونین برین بقیه سوره ها ببینین نشونش هست یا نه. سوره مبارکه یاسین، وقتی شما یاسین و القرآن الحکیم وضرب لهم مثلا رو میخونی، وقتی اون رجل یسعا میاد، اون رجل یسعا، ببین رجلش یسعاه، یعنی از قبل اون موتور نیازش روشن شده. اگه اون موتور نیازش روشن نشده بود نمیفهمید اینا رسولن، مثل بقیه بود. نه، اون وقتی که رسولا اومدن دایه الله شدن، این دعوت رو در درون خودش فهمید. استفهامایی که بعد این داستان رجل، خود رجل مطرح میکنه که من بحث فطرت رو مطرح میکنه و فطرنی رو مطرح میکنه و اینا همش دلیل بر اینه که این وجدانن خدا رو قبل رسول دیده. این فقط وقتی که رسول رو دید مثل این که مؤید پیدا کرد، فهمید همون خدایی که من فکر میکردم واحد شریک نداره همینه که اینا میگنده. بعد حکم پیدا کرد، اسمش دعوت و داییه. حالا خیلی خوبه که اگه کسی خواست راجع به این موضوع و قواعد این موضوع کار کنه، سورش سوره قافره. خیلی این مهمه، این چیزی که من دارم میگم رمز موفقیت انسان در زندگی فعال شدن دعاست. بله بله بله. بعد سوره مبارکه قافر، رجلی که در دربار فرعون رو که ذکر میکنه، ببینین یه آدمی که درباریه ولی حضرت موسی رو میفهمه. چجوری این میفهمید بقیه نفهمیدن؟ چجوری چشم این باز شد چشم بقیه بسته بود؟ ما باید از قبلش، من اعتقادم راستیاتش اینه، من خیلی وقتا برای خودم این کارو میکنم، نمیدونم شما جرأتشو داشته باشی این کارو بکنید یا نه. بعضی وقت آدم بایستی بره قبل مسلمون شدنش، یعنی حالا نمیخواد روز این کارو بکنید و شب بکنید که احتیاج به عمل نداشته باشه. شب که بعضی کارا رو خدا برای شب گذاشته، مثل این کاری که میگم، چون بعضی ها همین کار میزنن روز انجام میدن، بعد یه مثلا به مردم ظلم میکنن، به مردم اجحاف میکنن، به خاطر اینکه این حالا تصمیم گرفته که مثلا یه آزمونه غیر مسلمانی برای خودش کار کن. نه آقا جون، اینا تو شب باید کار کنی، بعدم عملیات شبه ای. باید یه آدم برگرده بگه خب من الان اصلا بیاد منطقه صفر، نه پیام بردارم، اصلا خدا هم ندارم، اصلا خدا هم نیست، از خدایشمون که البته اشکال نداره، شبه دیگه، شب باشه اشکال نداره، روز این کار نکنی چون روز خطرناک. خب خدا نیست، خب حالا کی هست؟ خدا نیست کی هست؟ حالا باید یکی باشه دیگه، به هر حال تو که داری حرف میزنی یکی هست، تو هستی، خب خدا نیست، چی جوری میاد؟ خدا چی جوری میاد؟ وقتی نیست خدا چی جوری میاد؟ از کجا میاد؟ از کدوم در میاد؟ از در پشتی میاد؟ از پنجره میاد؟ از روبرو میاد؟ از بالا میاد؟ از پایین میاد؟ خدا از کجا میاد؟ شاید براتون مسخره باشه، یعنی چی خدا از کجا میاد؟ به هر حال خدا از یه جای میاد دیگه. خب بعدش بیان بگیم خب خدا هست، خدا رو چجوری میشه دید؟ بعد بگیم خب خدا چجوری با من حرف میزنه؟ مستقیم حرف میزنه؟ غیر مستقیم؟ خدا مستقیم حرف میزنه، چرا غیر مستقیم حرف میزنه؟ میگه خب شما میگین رسول، گفتیم رسول، نگفتیم خدا مستقیم حرف نمیزنه که. میگم خب پس رسول کارش چیه؟ خب یه رسول درونی برای تو گذاشته که حرفای خدا رو میشنوی، با اون رسول بیرونی باید چک کنی اشتباه کرده یه رسول بیرونی هم گذاشته که همه توهم برشون نداره، یکی نگه من با خدا حرف زدم اینطوری شده که بگه فلا. خب یه خدا هم یه رسول هم گذاشته بیرون برای که چک بکن. اینا البته روایاته ها، من از خودم نمیگم، خداوند شأن عقل و رسول درون میدونه، همه انسان ها عاقل هم مگر اینکه دیوانه باشه، نه همه انسان ها عاقل هم مگر دیوانه باشه، درست بگم یا نه؟ خب آره، ولی خدا بهشون نگفت مجنون، رو دستشون زد، گفت شما مفتونی، نگفت مجنون، چون اگه خدا میگفت مجنونین اینا میتونستن بگن خدای پس تو سوختی، ما دیگه هر کاری کردیم مجنون بودیم دیگه، ولی اینا به رسول میگفتن مجنون، خدا بهشون گفت مفتون، نگفت مجنون. یعنی معلومه که انسان حتی بالاترین کفرم که داشته باشه عقل ازش زائل نمیشه، به هم ریخته، یعنی دوچار چالش شده. خلاصه همینطوری که آدم فکر میکنه، بعد میبینه که خب این رسول کجا میاد، کجای زندگیشه اصلا. خدا من بعضی وقتا واقعا از خودم خیلی شرمنده میشم که همه چی تو زندگیم هست غیر خدا، یعنی آخرین چیزی که تو زندگی آدم یوهایی به ذهنش برسه خدا باشه، خیلی بده، خیلی زشته. من نمیدونم چجوری میتونیم از این زشتی در بیاریم، این خیلی کریه میکنه چهره آدمو، و فکر میکنم علت کریه بودن خیلی از کارهای ما و حتی خیلی از وجنات و چهره ها و کاری ندارم، نمیخوام رو خودم دارم میگم، به دلیل نبوده این خدا است. خدا وقتی نیست هیچ چیزی زیبا نیست. بگذاریم. سراج منیر، سراج معلومه یعنی چراغ، چراغ هم معلومه یعنی اون چیزی که نور میده، منیرم که از نور میاد، صفت سراج. البته لزومی به این صفت نبود، اینا رو بهش میگن قیدای ایزاهی. یعنی اگه کسی در واقع تأکید داره سراج خودش، مثل اینه که بگن منیره منیر، بگن نور نور، نورون علا نور، چون خود سراج خودش معنیه نور رو داره. یعنی هر جایی هست ابهام نیست، هر جایی هست تشخیص هست، هر جایی هست طرف میدونه چی کار باید بکنه، کافیه فقط پیامبر باشه همه جا روشن میشه. خب این آیاتو همینطور بخونیم تا من بفهم. الالله با الالله، حالا من میخواستم از این راستی آتش در برم. شما گفتی الا رو ما به سوی معنی میکنیم تو فارسی، ولی ظاهرن انقدر هم به سوی نی، به سوی رو ما مثل پیکان در نظر میگیریم. چی؟ به سوی مسیر. در صورتی که الا به معنی تعیین حدوده، تعیین قلم روه. اگه اینطوری معنی کنید یعنی داعی الله، یعنی دعوت کننده به قلم رو، به آنچه که قلم روی خداست. خدا به سوی به این معنا نداره. تو این چی میگم؟ خدا به سوی، این شبیه الایه در سوره مور که نسا برای الال مرافقه، الال مرافقه و برادران رفت تسنن الا رو به سوی معنی میکنن، بعد وضوعشون رو معکوس میگیرن، میگن چون این الا اومده پس باید وضوعمون رو معکوس. اساسا الا به معنیه به سوی نیست که تو داری اینطوری وضوع میگیری. یعنی یکی میگه که ببین اونا عرب زبانن، شما داری شما برین الاهای قرآن رو بررسی کنی، یه الا داره دیگه، این همه الا، الهای قرآن نوعاً تعیین حد و محدود است نه به سویه. اگه اینطوری معنی کنیم داعی الله، اینجوری که ما میگیم دعوت کننده به سوی خدا نمیشه، یعنی دعوت میکنن به قلم روی خدا، به حکومت خدا، به حاکمیت خدا، به حاکمیت دینی، به خروج از حاکمیت ظلم، به خروج از حاکمیت طاغوت. خیلی فرق میکنه. به 22 بهمن، به انقلاب اسلامی. این میشه، یعنی جریانش جریان حاکمیتی است نه به سویی. به سویی که معنی کنی محدود میکنی به هر عمل، میگه هر عملی رو میگه که اینا چیکار کن. البته این هم اشکال نداره، ولی اینا میای از یه طرف حدش میزنی، ولی اون حاکمیت رو دیگه، ولی وقتی میای میگی که دعوت میکنه به حاکمیت مطلق خداوند در عالم، محدود تعیین میکنه، میگه ببین همون حرفی که امام حسین فرمود، اون بنده خدا گفت که من میخوام گناه کنم، گفتن 5 تا کار بکن از نب ماشد، این چه داین الله. یکی این که برو قلم روی غیر قلم روی خدا پیدا کن، بعدن گناه کن، اگه نعمتی غیر نعمت خدا پیدا کن بعد گناه کن، یه جایی گناه بکن که خدا نبینتت بعد گناه کن، اینا بهش میگن داین الله. یعنی میاد چیکار میکنه؟ محدوده حاکمیت خدا رو تعیین میکنه. حاکمیت خدا در همه عالم انشالله که خداوند به برکت انقلاب امام خمینی و رهبری انقلاب این حاکمیت رو جهانی کنه، و تا این حاکمیت جهانی نشه نه اقتصادش درست میشه نه سیاستش درست میشه، هیچیش درست نمیشه. ما برای این که بتوانیم نظامات عالم رو درست کنیم هیچ چاره جز جهانی شدن نداریم. چرا؟ دلیلش هم واضحه، به خاطر اینکه زندگی مردم زنجیرواره به همه. اگه حاکمیت از طاغوت به طور مطلق به طور کلیه اثرگذار، نه به طور کل، ممکنه یه کشوری مثل ملکه سبا یه جایی کافرم باشه ولی اثرگذار نی، حتی اونم باید بیاد تو ملک سلیمان، اونم حق نداره جدا بشه، ولی لو فورس این حاکمیت مؤثر باید بیاد دست کی؟ دست حکومت دینی. چرا باید بیاد؟ چون تا نیاد آموزش پرورشش متاثرونه، اقتصادش متاثرونه، همه چیش متاثرونه. چقدر خوب ما حرفمون این میشه، دایان اللهی میشه. ما قبلا مشکلمون مشکل مملکت خودمون بود و اینکه اینی که زایدی ما چجوری بزرگ کنیم، الان میگیم که نه آقا جان، اینی که اینو نمیتونیم بزرگ کنیم مگر اینکه چیکار کنی؟ کلشو بگیری. اگه کلشو گرفتیم میتونیم، خب اگه ما سیاستمون این بشه خیلی راحت میتونیم مشکلاتمون رو پشت سر بگذاریم. به هر حال اینی که من دارم میگم، یه موقعی بشینید فکر کنید، هم تو حوزه اقتصاد، هم تو حوزه آموزش پرورش، هم تو حوزه های مختلف، بعد فکر کنید که ایران بخواد دینی و اسلامی عمل کنه و آمریکا همین باشه، اسرائیل هم همین باشه، خب معلومه که نمیشه. چرا؟ چون ماهوارشو میگذاره، رسانشو میگذاره، تو امور دخالت میکنه، جنگ ایجاد میکنه، اقتصاد رو تحریم میکنه، زندگی رو به هم میرزه. خب خیلی راحت باید پس حذف بشه دیگه، تموم شده دارم. یعنی ما بایستی در 40 سالگی انقلاب عزممون رو جذب کنیم برای ساقط کردن امپراتوری کل این مجموعه و به اینم به کمتر از اینم قانع نشیم. اینه بیش میگن دایان الالله. دایان الالله ناظره به چیه؟ ناظره به محدوده خداست. محدوده خدا کجای؟ هر جایی که عرض خداست، هر جایی که انسانهای مردمن، هر جایی هستن میشه اونجا. و انشالله این اتفاق میفته به زودی. اونایی هم که باور ندارن، به نظر میرسه که انشالله باور میکنن. آره چیزی غیر این نمیتونیم بگیم. و اینم کسانی که جلوی این عزم و اراده رو میخوان بگیرن هیچ کاری نمیتونن بکنن به جز اینکه خودشون رو جلوی این مسیر، در واقع عاقبت خودشون رو، زندگی دنیای خودشون رو هدر میدن. بلا بر اساس سوره مبارکه صف که خدا اراده کرده که دینش حاکم بر همه عالم بشه، این به زودی انشالله اتفاق میفته به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.